رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند سلام، با مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی این مجله را برای شما از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. امروز یک شنبه 13 مارس سال 2011 میلادی است. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7 شام. مجله شامگاهی را با چشم‌انداز به اخبار جهان تا این ساعت شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر مهم. سروزیر ژاپن گفت که وضع در نیروگاه‌های هسته‌ای از زمین لرزه آسیب دیده سنگین باقی میماند. در لیبیا نیروهای وفادار به قذافی شهر بندری بریگا را تحت نظارت خود قرار دادند و هزاران خبرنگاران ترک در مرکز استانبول جمع آمده خواستار رهایی هم قلم‌هایشان از محبس شدند. تفسیر خبرها. وضع در نیروگاه‌های هسته‌ای بر اثر زمین لرزه در ژاپن آسیب دیده سنگین باقی می‌ماند. اظهارات ناوتاکان سروزیر ژاپن در این باره از طریق تلویزیونی کشور پخش شد. رهبری حکومت همچنین گفت که بر اثر ترکش در نیروگاه فوکوشیما یک باز چند روز دیگر در انتقال نیروی برق مشکل پیش خواهد آمد. بنوشته خبرگزاری‌ها اخیراً حدود 200 هزار نفر از مناطق نزدیک به نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما یک کوچانیده شدند. در نتیجه زمین لرزه شدید روز جمعه در این نیروگاه هسته‌ای ترکش رخ داد. با گفته مقامات یک بخش بنای نیروگاه تخریب شد و اما با بالاپوش ریاکتور یکم آسیب نرسیده است. و امروز دبیر کلی حکومت ژاپن اکیو ایدانو اظهار نمود که احتمال می‌رود در ریاکتور سیوم نیروگاه نیز ترکش رخ داده است. در همین حال رفع پیامدهای زمین لرزه و سونامی در شمال و شرق ژاپن ادامه دارد. امروز پلیس ولایت میاگی واقع در شرق کشور خبر داد که تعداد قربانیان آفت طبیعی فقط در همین منطقه شاید بیشتر از 10000 نفر باشد. تا امروز رسما هلاکت 1000 نفر تایید شده است. در لیبیا نیروهای وفادار با معمر قذافی شهری بندری بریگا را تحت نظارت قرار دادند. در این باره تلویزیونی دولتی لیبیا خبر داد. قرار است فردا وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون در پاریس با نمایندگان مخالفین لیبیا ملاقات کند. نشست وزیران خارجه 8 کشوری پیشرفته عالم که فردا شروع می شود نیز به موضوع افزام در لیبیا بخشیده خواهد شد. امروز ایالات متحده از دعوت لیگ کشورهای عرب برای مقرر نمودن منطقه های ممنوع برای پروازها در حریم هوایی لیبیا پشتیبانی کرد. این گونه منطقه ها امکان می دهند که مردم آسایشته و مؤسسه ها از حمله هواپیماهای نیروهای وفادار به قذافی امین بمانند. در اظهارات کاخ سفید این اقدام چون قدم مهم برای قطع خشونت در لیبیا ارزیابی شده است. در استانبول هزاران خبرنگاران از شهرهای گوناگون ترکیه جمع آمده خواستار رهایی هم قلم‌هایشان از محبس شدند. نمایش اعتراضی در مرکز استانبول برگزار شد و در آن همچنین حامیان حقوق بشر، خادمان فرهنگ و مخالفین حکومت شرکت داشتند. آنها عکس های خبرنگاران کشته شده را بالای سر برداشته برای عدالت دادگاهی شعار می زدند. طور خبر داده بودیم اولهای همین ماه 5 خبرنگار با اتهام دست داشتن در تلاش تبادلات دولتی در ترکیه در سال 2003 دستگیر شدند. در شهر مانوما پایتخت بحرین کارمندان پلیس تظاهرات نوبتی مخالفین را با استفاده از گاز اشکاور پراکنده کردند. با گفته شاهدان اعتراضگران می‌خواستند یکی از شاهراهای اساسی شهر را بسته همچنین دسترسی به منطقه‌ای را که مؤسسه‌های مالیوی جایگیر شدند مسدود سازند. از آن جانبداران مخالفین در میدان مرکزی شهر مانوما باقی می‌مانند. امروز در 74 منطقه روسیه انتخابات مقامات محلی می‌گذرد. به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات با روی خط روی دهندگان تقریبا 24 میلیون نفر شامل شدند. قرار است که امروز آنها 20 هزار وکیلان و رهبران محلی را انتخاب کنند. برای این جای‌ها بیش از 50 هزار نامزدها از 4 حزب پارلمانی روسیه واحد، حزب کمونیست، حزب لیبرال دموکراتی و حزب روسیه با عدالت تلاش می‌کنند. و در شهر مسکو 16 شهروند تاجیکستان هنگام غارت انبوری پایافزول بازداشت شدند. سخنگوی ریاست امور داخلی پایتخت روسیه ویکتور بیریوکوف با خبرگزاری ها گفته است که تقریبا ساعت یکی شب گذشته از این گروه جنایی به انبار پایفزول واقع در منطقه شرقی مسکو آمدند و در حال بازداشت شدند که مال غارت کرده را با ماشین بارکش تمغه مرسدس بر میکردند. از این گروه دو تفنگچه مصادره شده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
خوب این نشر فشرده اخبار جهان بود. با تفصیل برخی از این خبرها شما را در ادامه برنامه ما آشنا میکنیم. و اگر در پی جستجوی اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان هستید، پس حتما سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید. نشانه های سامانه ما چنین است: www.azadi.org و یا www.azadi.tg. و اکنون شنوندگان ارجمند، سرخطی چند گزارش مجله خبری. وضع سنگین در نیروگاه های هسته‌ای ژاپن. صدها هزار نفر از مناطق اطراف این نیروگاه ها به جایهای بی خطر کوچانیده شدند. بررسی مسائل تاجیکستان در بروسل، گروه وکیلان مجلس نمایندگان فردا در نخستین نشست کمیسیون بین پارلمانی تاجیکستان و اتحادیه اروپا شرکت میکنند. و استعفا به خاطر بازگشت، آیا علی اکبر هاشمی رفسنجانی توان بازگشت دوباره به صحنه سیاسی ایران را دارد؟ سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه هم تقدیمتون خواهد شد. امروز هم موضوع ژاپن، انقترش پیامدهای زمین لرزه مدهش در این کشور در سرخط اخبار قرار دارد. توجه رسانه ها بیشتر به نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما یک می باشد که گفته می شود بر اثر زمین لرزه شدید روز جمعه در دو ریاکتوری آن ترکش رخ داده است. روز شنبه دبیر کل حکومت ژاپن یوکیو ایدانا گفته بود که فقط در ریاکتوری یکم ترکش به وقوع پیوسته است که از آن یک بخش بنای نیروگاه خراب شده و اما به بالاپوش ریاکتور آسیب نرسیده است. و اما امروز جناب ایدانا حضرت که شاید در ریاکتور سوم نیروگاه نیز ترکش رخ داده است.
در رابطه با ریاکتور سیوم ما حدس می زنیم که در آن هم همین گناه حادثه رخ داده است. برای همین انتقال آب به ریاکتور قطع شد. این حال ما می خواهیم فشار به ریاکتور را کم کنیم و بعد دوباره به آنجا آب را انتقال دهیم.
سنگین بودن وضع در نیروگاه فوکوشیما یک را امروز ناوتو کان سروزیر ژاپن هم اقرار کرد. رئیس حکومت همچنین گفت که بر اثر ترکش در نیروگاه هسته‌ای باز چند روز دیگر در انتقال نیروی برق مشکل پیش خواهد آمد. در همین حال متخصصان ترکش در ریاکتور هسته‌ای فوکوشیما یک را با فاجعه نیروگاه چرنوبیل در سال 1986 برابر می‌خوانند. گفته می شود در شهر کوریاما که در نزدیکی های نیروگاه قرار دارد تقریبا 160 نفر از رادیاسی ضرر دیدند. با گفته متخصصان زمین لرزه روز جمعه یک از مدهش‌ترین در تاریخ ژاپن بود. بسیار بناهایی که با زمین لرزه تاب آوردند از سونامی پورا ولنگر شدند. وضع به ویژه در منطقه میاگی دشوار است. در اینجا با اطلاع پلیس محلی تقریبا 10,000 نفر به هلاکت رسیدند و یا بی‌نام و نشان غایب شدند. ساکن منطقه سندای ناوبو ایسیگاموری که شاهد بر اثر سونامی تا 10 متر بالا رفتن آب اقیانوس شده بود میگوید:
آنچه که رخ داد کسی انتظار نبود. هیچ کس فکر نمی کرد که خسارات به این درجه بزرگ می شود. از این پیشتر هم زمین لرزه ها رخ داده بودند و اما این نخستین زمین لرزه است که شما را مجبور می کند فکر کنید که از کجا سر زدن آفت را هیچ گاه نمی توان فهمید.
نه، با نوشته خبرگزاری ها مردم مناطق آفت زده در حال شوک قرار دارند و اما گفته می شود با وجود ادامه زمین لرزه آنها تلاش می کنند که صبوری را از دست ندهند. حکومت ژاپن خبر داد که تا این لحظه بیش از 3000 نفر ساکنان نجات داده شدند. بیش از 50 کشور از جمله ایالات متحده که 3 کشتی نظامیش در ساحل های ژاپنند اظهار آمادگی برای شرکت در رفع پیامدهای زمین لرزه و سونامی را کردند. خبرگزاری کیادو در همین حال اطلاع داد که در مجموع 300 هزار نفر از مناطق خطربار به موضع های امن کوچونیده شدند. در عملیات نجات تقریبا 100 هزار نظامیان ژاپنی شرکت میکنند و این بزرگترین سفر برسازی آنها بعد از ختم جنگ دوم جهان است. در همین حال رسانه‌های خبری و سازمان‌های غیر حکومتی مقامات را در آن ابدار میکنند که با چنین یک فاجعه آماده نبودند و این بحران شاید اقتصاد ژاپن را با مشکل‌های سنگین مواجه نماید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی.
یمل.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا از مسائل تاجیکستان. گروهی از وکیلان مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان کشور به خاطر شرکت در نخستین نشست بین پارلمانی تاجیکستان و اتحادیه اروپا روز یکشنبه عازم بروسل شدند. گفته می شود که این هیئت تای دو روز با همتایان خود در پارلمان اتحادیه اروپا مسائل مختلف از جمله رعایت حقوق بشر و برهم ماندن روندهای نظام دموکراتی در تاجیکستان، مسائل تامین امنیت منطقه و تقویت همکاری های اقتصادی را بحث و بررسی خواهد کرد. قرار است که وکیلان پارلمان تاجیکستان در بروسل دیگر ملاقات ها را نیز انجام بدهند. جزئیات موضوع را از گزارش میشنویم که همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد تهیه کرده است.
این اولین جلسه کمیته بین پارلمانی میان پارلمان اتحادیه اروپا و تاجیکستان است که در آن هم مسائل وابسته به مراعات حقوق انسان و هم مسائل اقتصادی و امنیتی و نیز ادامه همکاری های تاجیکستان با این اتحادیه به بحث و بررسی کشیده خواهند شد. غالیه ربیعه معاون رئیس کمیته ساختار دولتی و خوداداره محلی مجلس نمایندگان تاجیکستان و رهبر این هیئت اعزامی در صحبت با رادیوی آزادی گفت بر پایه مقررات تعیین شده در این نشست نخست جانبی تاجیکستان گزارش خود را ارائه خواهد کرد و سپس میان وکیلان هر دو طرف سوال و جواب و بحث و مناظره صورت میگیرد. خانم ربیعه گفت آنها درباره وضع حقوق انسان، روندهای دموکراتی و مشکلات آن در تاجیکستان و امنیت منطقه صحبت خواهند کرد.
مسائل همکاری در سازشنامه چنین معین شدند که این سازشنامه برای تامین استقلالیت تاجیکستان، برای دستگیری کوشش‌های تاجیکستان در سمت دموکراتیک‌کنانی، در تامین گزارش به اقتصاد بازرگانی، در تامین شرایط‌های مناسب برای دیالوگ سیاسی و عموماً مسئولیت برای سودا، تجارت، سرمایه‌گذاری، خصوصاً در بخش انرژتیکی و ذخیره‌های آب روانه شده است.
خانم ربیعه افزود که در این نشست همچنین مسائل کمک‌های اتحادیه اروپا به تاجیکستان از جمله در امر تامین استقلالیت دولتی، گذشتن به دوره اقتصادی بازرگانی و سرمایه گذاری در بخش آب و انرژی تاجیکستان مطرح می شوند و اما وکیلان پارلمان تاجیکستان در این نشست در حالی از مسئله رعایت حقوق بشر در این کشور صحبت می کنند که از سوی سازمان های بین المللی تاجیکستان در شمار کشورهای ذکر می شود که حقوق بشر به طور پیوسته پامال می شود. محدودیت در راه چاپ و نشر روزنامه ها و انجام فرایض مذهبی، وجود موارد شکنجه و فساد در بازداشتگاه ها و بقیه نهادهای دولتی، برگزاری انتخابات های غیر شفاف و ناعادلانه از اتهاماتی هستند که همواره علیه تاجیکستان صدا می دهند. از غالیه ربیعه و رهبر هیئت پارلمان تاجیکستان در این نشست پرسیدم که آیا آنها آماده اند در چنین مواردی مثلا درباره حکم زندان محمد روزی اسکندروف سوال دهند جواب قانع کننده دارند؟ خانم ربیعه گفت اون چیزی که قانون تاجیکستان در این مورد پیش بینی کرده است در تکیه به آن پاسخ خواهد گفت.
мо ба як рухати савого наомадаст, агар пурса мебиям ки он кас барои як силсилаи ҷиноятҳои хеле вазнин айдор шуда суи дар ҳабс мебошад.
Нишасти аввалини кумитаи байни парлумони парлумони иттиҳоди аврупо ва тоҷикистон таи ду рӯз дар брюссел идома хоҳад кард. Ин нишаст дар пояи як санади ҳамкории ки миёни тоҷикистон ва ин иттиҳодия дар соли 2004 дар люксембург ба имзо расида ва аз оғози соли гузашта ба марҳалаи иҷро даромадааст сурат мегирад. Қарор аст дар ҳошияи ин нишаст ҳайати вакилони тоҷикистон бо раҳбарати паймони нерӯ ё харти энергетикӣ низ мулоқот кунад. Абдуқаими Қаюмзод, Радиои Озодӣ, Душанбе.
Гузориши бо дар бораи сафари ҳайати порлумонии тоҷикистон ба Брюссел.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با بخش توجیکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید از جمله توسط اسمس. و اکنون از مسائل بین المللی. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری سابق و یکی از پایه‌گذاران انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 این هفته شاید با یکی از سخت‌ترین ضربه‌های سیاسی در عمرش مواجه شد. او از مقام رئیس مجلس خبرگان برکنار گردید. در این حال کارشناسان میگویند که جناب رفسنجانی بارها در نبردهای سیاسی شکست خورده و یا عقب نشینی کرده است، اما با گذشت یک مدت دیگر بار به صحنه برگشته با مقام‌های بلندتر صاحب شده است. اما این دفعه او تا کجا توان دیگر باره به صحنه سیاسی ایران برگشتن را دارد؟ از همکارمان طاهر سفر می‌شنویم.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی را با نظرداشت مهارت سیاسیش در ایران نهنگ لقب دادند، ولی ظاهرا ضربه اخیری که او از طرف روحانیان محافظه‌کار و رقیبانش خورد برای او بازگشت به صحنه را سخت می‌کند. روزی 8 مرد هاشمی رفسنجانی یکی از رازدانان آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران تحت فشار هم عقیده های رئیس جمهور محمود احمدی نژاد مجبور شد مقام رهبر مجلس خبرگان یک نهاد قدرتمند روحانیان در ایران را تسلیم کند. بجای او در این مقام آیت الله محمد رضا مهدوی کنی را برگزیدند که گفته می شود به مجلس او را در عرابه معیوبی آوردند. این رویداد را شکست آخرین هاشمی رفسنجانی به دست آیت الله علی خامنه‌ای رهبر معظم ایران می دانند. رفسنجانی و خامنه‌ای زمان هم عقیده بودند، ولی بعد آنکه خامنه‌ای طرف محمود احمدی نژاد عدوی قدیمی رفسنجانی را گرفت، آنها از هم بیگانه شدند. باور می رود که محض با حمایت آیت الله علی خامنه‌ای محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 2005 علی اکبر هاشمی رفسنجانی را شکست داده است. به گفته محسن سازگار یکی از مؤسسان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که حالا در آمریکا به سر می برد، برکناری رفسنجانی از مقام رهبری مجلس خبرگان محض کاری دست خامنه‌ای بوده است، زیرا این نهاد حق دارد رهبر عالی ایران را برکنار کند.
رهبر روحانی ایران خود کوشید تا پنهانی اعضای مجلس خبرگان را مجبور کند که به آقای مهدوی کنی رای دهند. من از منابع داخلی در ایران شنیدم که ماموران اطلاعاتی سپاه پاسداران با 56 عضو مجلس خبرگان گفتگو کرده و با تهدید آنها را وادار کردند که به آقای کنی رای دهند.
دور کردن رفسنجانی از قدرت جزا برای سرپیچیش از محکوم کردن تظاهرات عظیم علیه انتخاب محمود احمدی نژاد به مقام ریاست جمهور است که به گفته نامزدهای مخالفین میرحسین موسوی و مهدی کروبی با تقلب با او دست یافته است. علی اکبر هاشمی رفسنجانی را پیشتر از این از مقام امامتی نماز روز جمعه در دانشگاه تهران محروم کردند، زیرا او بعد یک نماز سرکوبی بی‌رحمانه تظاهرگران از طرف نیروهای دولت را محکوم کرد و خواست تا محبوسان سیاسی را از زندان رها کنند. با گفته محسن سازگار شاید وضع رفسنجانی را از این هم بدتر کنند و او را سرنوشت موسوی و کروبی انتظار باشد که در حبس خانگی قرار داشتند و با گفته طرفدارانشان شاید آنها را به بازداشت برده باشند. بعدی برکناریش از مقام رهبری مجلس خبرگان، خرابکاران اینترنتی طرفدار حکومت در تارنمای شورای نگهبان، یک نهاد پرقدرت روحانیان ایران، تعزیه از مرگ رفسنجانی را نشر کردند و بدین معنی که رفسنجانی ضربه مرگاوری سیاسی خورده و نالازم شده است. یکی از علامتهای دیگری روشن که او تحت فشار افزاینده قرار گرفته است و میتواند رفسنجانی را از صحنه سیاسی ایران دور کند، فشار به اعضای خانواده‌اش است. یکی از فرزندانش مهدی از ترس تعقیب حکومت ایران به شهر لندن فرار کرد. پسرش هاشمی از مقام رئیس شبکه متروی تهران استعفا داد و بدتر از همه فائزه، دختری او را که فعال حقوق زن و طرفدار مخالفین است، یک گروه به اصطلاح پرچمداران حکومت تنفروش و فاحشه صدا کردند. به گفته بعضی از صاحب نظران، خود علی اکبر هاشمی رفسنجانی سببی در انزوا قرار گرفتنش شد، زیرا در شرایطی که ایران در صحنه سیاسی دو تقسیم شده است او در میانه قرار گرفت. عین زمان بعضی ها او را به آن متهم میکنند که از مخالفین به قدری کافی حمایت نکرده است. به گفته محسن سازگار، ظاهرا کریر سیاسی رفسنجانی 76 ساله به پایان میرسد، ولی او با این هم کاری زیاده کرده میتواند.
برای سیاستمداری به مثل رفسنجانی میتوانیم بگوییم که کریر او به حیث رهبری مجلس خبرگان به پایان رسید، اما با در نظر داشت نقش او در انقلاب اسلامی و اطلاع زیاده که او درباره اسرار انقلاب میداند، او میتواند هر وقت که خواهد به حیث یک سیاستمداری مؤثر باشد. او میتواند دایر به چیزهای زیاده، حادثه های زیاده سخن بگوید، از جمله اسرار زیاده آیت الله خامنه ای. این به خود او وابسته است که در آینده چی نقشی را میخواهد داشته باشد.
یعنی به تعبیر دیگر نهنگ مرده است، ولی با این وجود غوطه زدن و آب نه همیشه امن است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. موریس کوالچوک، رئیس ریاست شرکت انترویس روسیه، آمادگی این شرکت را برای اشتراک در اجرای طرح کاسا 1000 که هدف آن صادرات نیروی برقی تاجیکستان به آسیای جنوبی است اعلام داشت. انترویس مجری طرح سنگتوده 1 واقع در 120 کیلومتری جنوب و شرقی پایتخت تاجیکستان است که اوایل سال گذشته مورد استفاده قرار داده شد. تفصیل موضوع در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
بازدید بوریس کوالچوک، رهبری ریاست شرکت اینتر رایس روسیه از تاجیکستان، از محل نیروگاه برق آبی سنگتوده 1 در جنوب این کشور آغاز گردید، زیرا این نیروگاه توسط این شرکت در اول سال گذشته به طور کامل مورد استفاده قرار گرفت و از طرح‌های بزرگ انرژی در منطقه است که با سرمایه روسیه بنیاد شده است. بعد جناب کوالچوک با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد که مسائل مربوط به همکاری دو جانبه انرژی میان روسیه و تاجیکستان در محور این ملاقات قرار داشت. این مقام بلندپایه شرکت اینتر رایس روسیه پس از این ملاقات در صحبت با خبرنگاران گفت که در حال حاضر بازار عرضه نیروی برق از تاجیکستان به کشورهای منطقه وجود ندارد و موضوع سرمایه گذاری روسیه در ساختمان نیروگاه ها در تاجیکستان مطرح نیست. و افزود ولی روسیه آماده است در ساختمان خطوط انتقال برق از تاجیکستان بر خارج از کشور سهم بگیرد. بوریس کوالچوک میگوید
زمانی که اجرای برنامه کاسا 1000 شروع شود، شرکت ما در اجرای آن سهم خواهد گرفت و ما آماده ایم در بنیاد خط انتقال برق از افغانستان تا پاکستان و همچنین خط بلندشدت 500 کیلوواتی از تاجیکستان تا پاکستان از طریق افغانستان را سرمایه گذاری کنیم. و پس از فراهم شدن شرایط انتقال برق به بازار افغانستان و پاکستان، ما مسئله سرمایه‌گذاری در ساختمان نیروگاه های جدید در تاجیکستان را مطرح خواهیم کرد.
این در حال است که اجرای طرح کسه هزار در جریان سفر این هفته امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به پاکستان مطرح شد و جانب ها به توافق در زمینه راه اندازی این طرح و دیگر از لایحه های انرژی میان دو کشور دست یافتند. اما به گفته متخصصان عرصه انرژی طرح کسه هزار تنها در اون صورت میتواند مؤثر باشد که نیروگاه برقی آبی راغان در شرق تاجیکستان ساخته شود. همچنین در ملاقات بریس کوالچوک رهبر ریاست شرکت اینتر رای اس روسیه با رئیس جمهوری تاجیکستان موضوع برگرداندن قرض شرکت برق تاجیک با جمعیت سهامی سنگتوده یک نیز مورد بررسی قرار گرفت. حالا شرکت برق تاجیک از این نیروگاه با مبلغ حدود 32 میلیون دلار قرض دار است که با گفته جناب کوالچوک نوحه پرداخت این قرض تحریزی و توافق شد که این مبلغ تا آخر سال جاری پرداخت شود. در همین حال بریس کوالچوک گفت که شرکتش تلاش دارد تا اقتدار تولید نیروی برق در نیروگاه سنگتوده یک را باز هم افزایش دهد. طبق اطلاع متخصصان حالا این نیروگاه سالانه بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکند که تا اندازه توانسته است کمبود نیروی برق در تاجیکستان در فصل تیرما و زمستان را کاهش دهد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی مسائل انرژی میان رئیس شرکت اینتر رای اس و مقامات تاجیکستان مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات خطلان از حمله ملخ به کشته های برزگرانی ولایت سخت نگرانند. از نگاه متخصصان حمله امسال ملخ نظر به سالهای پیش جدی تر خواهد بود و میدان های بزرگتر را فرا خواهد گرفت. گزارش خبرنگاری آزادی در شهر قرغون‌تپه ناصر جان مامورزاده در این موضوع.
برای مبارزه با حمله ملخ مراکشی در ولایت خطلان صرف حدوداً 1 میلیون دلار آمریکایی ضرور بوده است. مقامات خطلان این مقدار مبلغ را در اختیار نداشته، خواستار کمک حکومت کشور شدند. پیشگویی‌های کارشناسان اداره کشاورزی خطلان در مورد احتمال تخریب‌کاری‌های ملخ که در قیاس با سال‌های قبلی بیشتر خواهد شد، حکومت را نگران کرده است. حالا ملخ نوعی مراکشی در بیش از 80 هزار هکتار زمین‌های کاران و پشته‌های خطلان نسل گذاری کرده است، در حالی که سال گذشته آن در 55 هزار هکتار زمین مشاهده شده بود. سعدالله بکنظرف رئیس اداره کشاورزی ولایت خطلان گفت با فرارسی فصل بهار و ایام کشت و کار در ولایت خطلان، مشکل چندین ساله حمله ملخ مراکشی به دشت و دمن و میدان‌های کشت دوباره به میان آمده است.
سال گذشته 7 مرد به برآمد بود. همین سال هم همین متخصصان گفته شدن که 15-17 برآمده ملخ علاقه پیدا میشد. سال گذشته ملخ که خیلی مقدار زیاد بود، امسال تخمانی در بعض شهر نایای ولایت خیلی زیاد است. مشاهده های امروزه کارخانه مهید دولتی نشان میدهد که در شهر نایای ولایت، نایای قمسنگیر، نایای وخش، نایای پنج، نایای جالدین رومی، در همین زمینایی که ما مشاهده کردیم تخم گذاری ملخ نسبت سال گذشته خیلی زیادتر به چشم میرسد.
جناب بکنظرف افزود با توجه به این که در سابق بر اثر حمله ملخ مراکشی هزارها هکتار زمین کارم خراب و به اقتصاد و بخش کشاورزی منطقه خسارات قابل ملاحظه رسیده است، امسال وزارت کشاورزی وعده سپرده است که در محو ملخ کمک خواهد کرد، ولی بنابر عدم زهر ضد ملخ و دستگاه‌های ویژه امور بی‌ضرر گردانی هنوز آغاز نشده است. در همین حال دوست مراد علیموف ساکن ناحیه خراسان که در 4 سال اخیر شامل گروه مربوط به محو ملخ بوده است میگوید امسال نیز باید به زودترین فرصت امور پاککاری میدان‌ها از ملخ شروع شود. در صورت عکس به ادعای او حجم خسارات به صدها هزار سومانی خواهد رسید.
کندن هر کار او را سوزاندن هر کار تازه حشر همه را سرجم کردم شاید که ملخ رو نیست ما در بلندکو کار میکردیم و کمتر وجود پسید آمده است.
جنابی علی مفزود کشاورزان در تنهایی نمیتوانند به محوی ملخ مراکشی سر و کار بگیرند. به ادعای او فناوری ویژه و دست کاری بیشتری باید مشغول مبارزه با ملخ گردد. در سال گذشته 2010 در خطلان نزدیک به 5000 سرباز کمیته حالتهای اضطراری کشاورزان و ساکنان محلی در معرکه ضد ملخ شرکت داشتند. در همین حال کارشناسان امور کاری کشاورزی ایده ها دارند که مقامات جماهیری همسایه افغانستان و ازبکستان در مبارزه با ملخ مراکشی تلاش های کافی به خرج نمی دهند و بناهن نفوذ و مساحت خرابکاری های این نوع حشرات سال از سال می افزاید. این هم در حال است که سال گذشته در نواحی جرقرغان، شورچی، سریاسیو و ترمیز ازبکستان از ملخ زمین های کشت و پشته ها را خراب کرده خسارات چشمگیر به کشاورزی نواحی مرزی رسانیده بود. سال گذشته تاجیکستان و ازبکستان به چنین توافق رسیده بودند که مشترکاً حدودهای بی‌طرف میان مرزها را از ملخ مراکشی پاککاری کنند، اما امسال یک چنین برنامه کاری در نظر نبوده است. نصیرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
نگرانی مقامات خطان از حمله ملخ با کشته های کشاورزان ولایت و اینجا شنوندگانی از جمعه نشته اولی مجله خبری در شام روزی یک شنبه پایان میابد. در ادامه برای شما ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم شود.